أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اكفل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. بحث ما در آیاتی بود که دلالت بر حصر حاکمیت در ذات مقدس حق متعال دارند. دیروز به آیه کریمه قل اللهم مالک الملک اشاره شد. در ضمن بحث دیروز مطلبی عرض کردیم که حالا این مطلب رو امروز توضیح مختصری می دهیم تا به بحث امروز بپردازیم. عرض شد که آیه کریمه انی جاعل فی الارض خلیفه ظهور دارد در اینکه ارض قرارگاه این خلافت و مرکز این خلافت است و نه قلمرو این خلافت. نکته ای که در این آیه هست که دلالت بر این مطلب می کند علاوه بر روایات و آیات دیگر که شاهد بر این مدعا هستند، این است که ظاهر آیه این است که فی الارض قید جعل است نه قید مجعول. انی جاعل فی الارض، جعل ما جعل فی الارض است، لیکن مجعول ما که خلافت است، خلافت فی الارض یا خلافت علی الارض نیست. این قید قید جعل است نه قید مجعول. پس خواستیم اشاره ای کنیم که اگر دوستان خواستن این بحث رو دنبال کنن، تقریب فنی این بحث رو در ذهن داشته باشن. البته علاوه بر اون چه گفته شد در آیات کریمه قرآن و در روایات ما، شواهد فراوان بر این معنایی که گفتیم وجود داره. آیه دومی که برای اثبات حس حق حاکمیت در خدای متعال از قرآن کریم میتوان بیان کرد، آیه کریمه 247 سوره بقره است. خدای متعال فرمود و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليم. از این آیه سه مطلب استفاده می شود. این سه مطلب رو به ترتیب توضیح خواهیم داد. مطلب اول، حصر ملک در ذات اقدس حق متعال است که فرمود والله یعطی ملکه، ملک اوست. نظیر اون چه در آیه قبل آمده بود که قل اللهم مالک الملک، مالک ملک اوست، ملک مال اوست. در این آیه هم آمده است ملکهو، ملک ملک اوست. این مطلب هم که حالا توضیح خواهیم داد. مطلب دوم، مختصرا مدعاها رو میگیم تا بعد توضیح بدیم. مطلب دومی که از این آیه استفاده میشود وجود ارتکاز متشرعی در بین بنی اسرائیل، که این ارتکاز متشرعی به وسیله پیامبر الهی مورد اقرار و امضاء شده است، مبنی بر اینکه خدا باید ملک را معین کند و سلطان را باید خدا معین کند. این ارتکاز متشرعی، اون چه از این ارتکاز متشرعی کشف می کند همین است که اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، رجوع به نبی کردند برای تعیین ملک و برای تعیین سلطان، خود بر نخواستند که تعیین سلطان برای خود کنند، اقدام به تعیین سلطان یا به انتخاب سلطان نکردند، به نبی مراجعه کردند. معنی این رجوع به نبی این است که آنها برای تعیین سلطان خود رو به نبی نیازمند می دانستند، باید از نبی این فرمان می آمد و این اذن می آمد. این عمل نشانده این، چون دهنده این ارتکاز است در بین اونها که خداست که باید نبی معین، خداست که باید ملک معین کند، خداست که باید سلطان معین کند. تعیین سلطان، تعیین ملک از سوی خدا باید باشه. این ارتکاز متشرعی را نبی آنان تأیید کرد و اقرار کرد و امضا نمود، ولذا بعد آمد و فرمود ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. این نکته دوم. نکته سوم، نفی حق دخالت بنی اسرائیل در تعیین ملک بود، چون بعد وقتی بنی اسرائیل با تعیین خدا مواجه شدند، همون که خدای متعال کراراً در قرآن کریم به این نکته اشاره می کند که وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ، بعد از این که علم به اونها می رسید و راه به اونها نشون داده می شد و ملک و سلطان و امام و رهبر برای اونها معین می شد، در او اختلاف می کردند. همین حادثه اینجا اتفاق افتاده. بعد از این که طالوت را نبی به عنوان ملک معرفی کرد، شروع کردن به اختلاف. قالوا انا یکون له الملک علینا، در جواب این انا یکون له الملک علینا، نبی این فرمایش رو از سوی خدا به اونها بیان کرد که ان الله اصطفاه علیکم اولا، و در ثانی این ملک ملک خدا، هم او برگزیده است و از ناحیه شایستگی ها شایستگی او برتر از شایستگی شماست، شایستگی هایی دارد که شما ندارید، ولی افزون بر این شایستگی ها ملک ملک خداست. این ما در آینده خواهیم گفت که شایستگی تنها کفایت در مشروعیت سلطنت و مشروعیت حاکمیت نمی کند. صرف این که کسی شایسته باشد، شایستگان هم حق حاکمیت از اون نظر که شایستگی دارند دارا نیستند. حق حاکمیت یک حق ویژه و استثنایی است، حق حاکمیتی که از حقوق مخصوص خدای متعاله. صرف شایستگی حق حاکمیت به وجود نمیاد. این حق حاکمیت به اذن خدا، به نسب خدا نیاز داره. لذا اگر کسی عادل به تمام معنا بود، صرف عادل بودن او به او حق تصرف در اموال دیگران عطا نمی کند. الان شما عادل تام معنا باشید، خیلی عادل خوبی هم باشید، عادل بودن شما به شما حق تصرف در اموال همسایتون عطا نمی کنه، ولی این تصرف تصرف به جا هم باشه. یه آدم عادلی بگه خب این خونه همسایه اینجاش خرابه، من درستش کنم، درختش عرض خدمت شما، درخت خانه همسایه، باغ همسایه، درختش اینجوریه، من اونجوریش کنم، به نفعش هم عمل کنم، به نفعش هم اگر عمل کنم باز حق چنین کاری من ندارم، اگر چه خود شایسته باشم، عادل باشم، دارای همه گونه عرصبت که شایستگی های لازم برای چنین کاری باشم، اما این شایستگی ها به من حق دخالت در امور دیگری عطا نمی کند. این حق یک حقیست که مخصوص خداست. نگاه خدای متعال در این آیه به این دو مطلب اشاره کرد. خب پس این سه مطلب، که مطلب سوم این بود که خدای متعال رد کرد حق دخالت اونها را. اونها گفتند و نحن احق بالملک من، آیه آمد والله یؤتی ملکه، مال خداست. این سه مدعای ماست. مدعای اول رو توضیح بدهیم. مدعای اول این است که این آیه صراحت دارد در اختصاص حق مالکیت به ذات اقدس خدای متعال. صراحت این آیه هم از ناحیه اضافه ملک است به هاء الضمیر که به خدای متعال برمیگردد، والله یؤتی ملکه من یشاء، هم اضافه این ملک به ضمیر عائد به لفظ جلالت دلالت بر این اختصاص دارد، چون اضافه اصولا اختصاص را میفهماند، ملک ملک اوست، کتاب و زیده، یعنی این کتاب که مال زیده، اختصاص به زید دارد، ملک ملک خداست، مختص به اوست، نظیر اونجایی که میفرماید لا یشرک فی حکمه یا لا شریک له فی الملک، ملک ملک اوست، این ملک اختصاص به او دارد، اختصاص به او دارد یعنی هیچ ذره ای از ذرات این ملک، هیچ بخش از بخش های این ملک عائد به دیگری نیست، همه این ملک اختصاص به او دارد. اگر در ملک شریکی می داشت، اگر بخشی از این ملک را دیگری هم می داشت، این ملک به او اختصاص نمی یافت. اختصاص این ملک به او یعنی او را در این ملک شریکی نیست، همون معنای لا شریک له فی الملک جاهای دیگر در این آیه نهفته است، ملکهو. بعد خود یعطی افزون بر اضافه ملک به ضمیر، کلمه یعطی هم همین معنا را می فهماند، اوست که ایتا می کند ملک را. ایتا دو معنا را می رساند، ایتا این ملک بالمطابقه، به دلالت مطابقی می فهماند که عطا کردن این ملک هم مخصوص خداست، والله یعطی، فاعل هم که مقدم بر فعل شده دلالت بر حصر می کند، یعنی اون کس که می تواند و حق دارد این ملک را عطا کند زید و عمرو و بکر و خالد نیستند. اگر همه بکرها و زیدها و خالدها هم دور هم جمع بشوند، این ایتا ایتا، این بخشیدن ملک، این عطا کردن ملک، این نصب برای مال، برای ملکیت و برای سلطنت رو اونها صاحب نخواهند شد. این خداست که ایتا ملک میکند، والله یعطی، هم ایتا از آن خداست، همچون ایتا می کند خود یعطی دال بالالتزام است که این ملک ملک اوست، لذا او می بخشد این ملک را. اگر او صاحب این ملک نبود، مؤتی این ملک هم نمیشد. والله یؤتی ملکه، نظیر اون چه در آیه قبل آمد قل اللهم مالک الملک، اون وقت تؤتی الملک، دو چیز رو میرساند، هم این که خداست که حق این ملک از آن اوست، خداست که مالک این ملک است و صاحب این ملک نه دیگری. این یک. دو، عطا کننده این ملک هم جز خدا نمیتواند باشد. این مطلب مهمی است که در مبحث امامت این دعای نص بر این است که امام را باید خدا معین کند نه غیر او. این دعای نص. اونهایی که میگویند در قرآن کریم امامت مطرح نشده تأمل و تدبر نکردند. این دعایه و آیات مشابه این دعایه نص در این است که امام را نمیتوانند مؤمنین و مسلمین معین کنند، امام را باید خدا معین کند، چون ایتاء امامت منحصر در خدا شده، علاوه بر حق ملک، علاوه بر اون که گفته شده است ملک از آن خداست، سلطنت از آن خداست، حاکمیت مخصوص خداست، افزون بر این، این حاکمیت مخصوص خدا رو هم خداست که باید به دیگری عطا کند، به دیگری ببخشد. تا خدای متعال این حق رو به دیگری نبخشد، این حق برای او ثابت نخواهد شد. خب پس این آیه والله یؤتی ملکه من یشاء دلالت دارد هم بر حصر حاکمیت در خدای متعال، هم بر حصر اعطای حاکمیت در ذات اقدس حق متعال. هم معطی باید خدا باشد، معطی و مؤتی هر دو، هم مؤتی یعنی اتیان به اصطلاح دهنده، دهنده معنی معطی و دهنده معنی مؤتی. حالا اینجا نکته ای، چرا خدای متعال عطا یا اعطاء رو به کار نبرد، ایتاء را به کار برد؟ ایتاء ملک نه اعطاء ملک. این ظاهرا نکته اش این است که این ملک نیست که بخشیده میشه، یعنی اینطور نیست خدا از حق مالکیت خودش کوتاه بیاد، این حق مالکیت رو به دیگری عطا کند. شاید اگر اعطا گفته میشد این مفهوم ممکن بود ازش به دست بیاد و فهمیده بشه که گویا خدا از حاکمیت خود صرف نظر کرده است و این حاکمیت رو به دیگری سپرده، به اصطلاح استعفا داده از این حاکمیت و این حاکمیت رو به دیگری واگذار کرده. نه، بذار اعطا به کار برده نشده، ایتا است. ایتا این است که این ایتا یعطی به این معنی است که مالک اوست. حقیقتا در همین حالی هم که به دیگری اذن حاکمیت میدهد، این حاکمیت او حاکمیت خداست. یعطی نه یعطی، شاید نکته این باشه. به هر حال خب اگر اشاره به هست گفتیم، چون الله که فاعل است مقدمه بر فعل شده، تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر، این قاعده ادبی رو ما در ادبیات خونده ایم. نه تقدیم، این قاعده که تقدیم ما حقه، مثل ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، میگر اونجا گفته نمی شود که قاعده این بود که گفته شود نعبد و که نستعین و بک، تقدیم شده است، مفعول بر فعل برای افاده هست، این تنها تو را عبادت میکنی. نه والله، اگر میگفت به جای والله یؤتی ملکه، اگر میفرمود اینجا تقدیم فعل الله، اگر میفرمود و یؤتی الله ملکه من یشاء، اگر یؤتی الله ملکه میشد افاده هست نمی کرد که این ایتا مخصوص خداست. یؤتی الله ملکه، ولی وقتی فرمود والله یؤتی، یعنی این خداست که ایتا می کند ملک خود را، این تقدیم ما حق و تأخیر تقدیم فاعل است. مثل اینکه بیم زیدون یضرب، فرق میاد با یضرب و زیدون. اگر گفتیم یضرب و زیدون، یضرب زیدون منافات ندارد با این، خب یضرب عمرون یضرب خالدون، اما گفتید زیدون یضرب، زیدون یضرب، چرا تقدیم فاعل هم همینطور، فاعل هم جایگاه فاعل متأخر از فعله، تقدیم فاعل بر فعل تقدیم ما حقه التأخیر است، همون گونه که مفعول متأخر است فاعل هم متأخره، فعل بر فاعل در ساختمان جمله متقدمه، ولذا شما ناچارید وقتی فاعل رو مقدم میدارید فعل رو بعد میارید، باید چکار کنید؟ باید این ضمیر مستتری که به اون فاعل قبلی برمیگردد اینجا پشت سر این فعل مستتر و مقدر بدانید. چرا چنین است؟ چون جایگاه فاعل اینجاست. به هر حال این آیه کریمه استفاده حصر می کند، خود همون ملکه هم که اضافه ملک است به ضمیر، افاده اختصاص این ملک به خدای متعال می کند، خانخواه دال بر حصر ایتا هم هست به دلالت التزامی. این مطلب اول از این آیه ها فهمیده میشه که حصر حاکمیت در خدای متعال و حصر ایتاء این حاکمیت به خدای متعال. مطلب دوم که از این آیه استفاده می شود همون گونه که عرض شد، این تقریر است، تقریر ارتکاز متشرعی. به تعبیر دیگر این آیه که می فرماید که بنی اسرائیل قالوا لنبی لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، از او خواستند که ملکی برای او تعیین بده و اونها از خدا بخواهد که تعیین کند، و اون ملک هم اون نبی هم آمد و گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. این نشان دهنده آن است که در باور بنی اسرائیل چنین بوده است که باید در تعیین ملک به نبی مراجعه کرد تا از سوی خدا این ملک معین شود. این نشان دهنده این ارتکاز بنی اسرائیلی است، این ارتکاز دینی اونها، باور دینی اونها، همون چیزی که ما در اصطلاحات اصولیمون از اون به ارتکاز متشرعی تعبیر میکنیم. این ارتکاز متشرعی از سوی قرآن کریم هم مورد تأیید قرار گرفته، نفی نشده، رد نشده، امضا شده چنین ارتکاز متشرعی که اونها داشتند. این ارتکاز متشرعی دال بر این است که در بین بنی اسرائیل هم این باور رسوخ داشته که تعیین حاکم به وسیله خدا باید انجام بگیره، چون این حق حق اوست، کسی دیگر حق دخالت در تعیین حاکم ندارد. این مطلب دومه، شاهد بر این مطلب خود سیاق آیه است که آیه اول می فرماید عرض شود خدمت شما که بنی اسرائیل رجوع کردن به اون پیامبرشون و از اون پیامبر درخواست کردند که خدای متعال برای اونها ملکی معین کند. آیه کریمه چنین است که می فرماید ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اونها درخواست کردن از نبی که از خدا بخواه که ملکی برای ما معین کند، نبی هم اجابت کرد درخواست اونها رو و از خدا خواست و خدا طالوت رو به عنوان ملک بر اونها معین فرمود. این حاکی از این ارتکاز متشرعی بین بنی اسرائیل است که این ارتکاز متشرعی از سوی نبی هم تأیید شد.
چرا مقابل اون پیامبر
خب این نبوت از خدا سوال کرد، یعنی پیامبر از خدا خواست که یک ملکی برای اینها معین کند. خدا هم طالوت رو معین کرد. معلوم میشه اون نبی علی رغم اون زهد و تقوا و پاکی و اون صفایی که داشته است و اون جایگاهی که در نزد خدا داشته، مزارک لیاقت این ملکیت در او نبود لابد قاعدتا، چون فرمود ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم. رهبری غیر از مسئله علم تنها یا زهد و تقوای تنهاست، رهبری یک شایستگی های کفایت های خاصی بهش میخواد. اون نبی از سوی خدا نبی بوده. ما در مباحثمون شاید در آینده اشاره کنیم که در اصطلاحات قرآنی بین نبی و بین رسول تفاوت وجود دارد. رسول همیشه امام هم هست، رسول حاکمانند. لذا آیه فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، نفرمود انبیاء انا، در حالی که نبی چنین نیست. این رو در روایات هم داریم که مثلا لوط نبی بود اما ابراهیم رسول زمان خودش بود و امام زمان خودش بود. به هر حال رسول معمولا در اصطلاحات قرآنی چنین است که رسول جامع بین مقام نبوت و مقام امامت، در حالی که نبی ممکن است نبی باشد اما مقام امامت دارا نباشد. لذا رسول امام همیشه، یعنی نبی امام که رسول است، این بر نبی که امامت ندارد مقدم است. و ملکان دیگر با اش ملکه، من ملکه، همون ملکی است که میخوایم با رهبری او بجنگیم. البته ملکه، ملکه. ببینید شما میگه ان الله یؤتی ملکه، خب طبیعی است کسی میتواند فرماندهی جنگ. اگه بخوایم بجنگیم احتیاج به سلطان داریم، تو سال بخوایم باشیم، تو شهرامون بخوایم زندگی کنیم، همینطوری با همون هدایت های نبی میتونستن کاراشون ادامه بدن. اما این جنگ، که شرایط جنگی قطعا به یک سازماندهی نیاز دارن، به چی؟ به یک رهبری نیاز دارن، به یک پادشاه، به یک قدرت، قدرت سیاسی یا حاکمیت سیاسی. اینجا حاکمیت سیاسی الهی اینجا ضروری است. بدون این حاکمیت سیاسی، این که بتوانند یک جنگ را بیندازند و جنگ کنند برای این که به قدرت، جنگ برای چیه؟ جنگ برای به قدرت رسیدن، یعنی قصب سلب قدرت از چی؟ از حاکمان جور و از حاکمان ظلم و از طاغوت ها، سلب این حاکمیت از اونها. باید یه حاکمی که حق حاکمیت دارد فرماندهی کند تا بتوانند اونها همچه دولتی تشکیل بدن. هدف تشکیل دولت بود، نقاتل فی سبیل الله هدف که نبوده که، صرف این که ما بجنگیم. معنی این که ابعث لنا ملکا نقاتل یعنی چی؟ یعنی ما آمادگی داریم که حکومت تشکیل بدهیم، آمادگی داریم نصرت و اطاعت کنیم. در آینده خواهیم گفت که رهبری همیشه، هر جا رهبری داریم و هر جا سلطنتی داریم و هر جا حاکمیتی داریم، نصرت و اطاعت داریم. اینا که میگن ما آمادگی داریم بجنگیم، این آمادگی نصرت رهبری داریم، آمادگی تشکیل حکومت داریم. برای اینکه تشکیل حکومت بدیم باید چیکار کنیم؟ باید بجنگیم، قدرت از سینا بگیریم. بله نداشت حاکمیت سیاسی، بله نبی نداشت حاکمیت سیاسی، بله 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 بله. طالوت مقامش از مقام نبی در این آیه بالاتر است. یعنی الان طالوت فرمانی میداد، باید اون نبی اطاعت کند. تو این آیه، از این آیه میفهمیم که نبی سربازی در اختیار طالوت بوده. بله
بعد از جنگ هم حاکم
بود. بله 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 بله. خیلی مسئله غریبی نیست. اینها قواعد اولیه و اصول اولیه مفاهیم قرآنی است که اگر ملک ملک الهی بود، اگر امام بود و اگر ملکیت داشت و اگر حاکمیت الهی از آن او بود، اگر نبی هم باشد اون نبی هم تحت حاکمیت اون ملک الهی و اون حاکم الهی خواهد رفت. بله چی؟ ملک یعنی امام. در قرآن کریم اصلا ملک به امام تفسیر شده، یعنی وقتی گفته شد به ابراهیم که انی جاعلک للناس اماما، بعد این آیه آمد که آتیناهم ملکاً عظیما. این ملک عظیم همون امامته. هم در قرآن کریم امامت و ملک به یکی دیگر تفسیر شدن، هم در روایات ما. ملک یعنی امامت، امامت یعنی ملک، ملک یعنی حاکمیت الهی، یعنی حق امر و نهی. به عبارتی دیگر ملک یعنی حق امر و نهی. امام است که امر و نهی می کند، نبی مبلغ است. لذا عرض کرده این که آیات کریمه سوره شعرا که فرمود انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونی، نفرمود و اطیعوه. اگر میگفت و اطیعوه فقط میشد مبلغ عن الله، فقط حکم خدا رو نقل میکنه. اینجا نفرمود اطیعوه، فرموده است اطیعونی. منم که حاکمم، منم که فرمان میدهم، منم که امر و نهی میکنم، باید از امر و نهی من اطاعت کنید. امام آمر و نهی است، امام مبلغ صرف نیست، مبلغ صرف نیست، امام آمر و نهی است. ملک آمر و نهی است، امر می کند و امرش واجب الطاعت، نهی می کند نهیش واجب الامتثال است. لذا از این آیه، بله همین آیه، می فهماند که طالوت حاکم بر این نبی بوده است و این نبی به عنوان یک فرمانبر در اختیار این فرمانده الهی قرار گرفته، هیچ غرابتی ندارد. اصلا این طبق روایت یکی یکی صحبت کنید.
نقاط مشخص میشه
که این ولایت محدودی در محدودیت جنگ. از کجا؟ نه نقاط الغایته، یعنی ما میخواییم ملک، میخواییم تا بتونیم بجنگیم، اما معنیش این نیست که این ملکیت محدود به دایره قتاله. اگر میفرمود، اگر رهبری جنگ بود، نمیفرمودن ملک، میگوند قاعده امثال اینها. ملک گفته، ملک یک معنایی دارد در زبان عرب. از خودمون که نمیتونیم ما ملک رو به این معناش عوض کنیم. ملک این بعث لنا ملکن تا بتوانیم نقاتل فی سبیل الله. اینا مقاتله فی سبیل الله که خودتون میدانید اینها از اموری است که قرائن عقلیه و عرفیه در کنارش وجود داره. معنی ندارد که مقاتله فی سبیل الله فی نفس هدف باشه. ما پادشاهی میخواییم که بجنگیم. یعنی چی؟ برای چی بجنگید؟ جنگیدن به خاطر اقامه حکومته. یعنی ما پادشاهی میخواییم که این پادشاه بتواند به رهبری خود و با اطاعت ما یک حکومت الهی تشکیل بده. ما تا حالا حکومت الهی نداشتیم، ما نبی داشتیم، نبی ما زیر سلطه ظالمان عمل میکرده بیچاره از باب ناتوانی. ما هم مثل نبی خودمون همه زیر سلطه ظالمان بودیم. الان قدرتی داریم، الان آمادگی داریم بجنگیم. در گذشته آمادگی این که اقامه حکومت کنیم نداشتیم، چون نمیتونستیم بجنگیم. نیرومون کم بود، توانمون کم بود، همتمون کم بود، ضعف اراده در ما وجود داشت. الان اینو اعلام میکنن که الان ما در حال حاضر این اراده را داریم، این قوت را داریم که حکومت اقامه کنیم، حکومت برپا کنیم، سلطه برپا کنیم، یک حکومت اسلامی تشکیل بدیم، حکومت الهی تشکیل بدیم. آمادگی داریم برای اینکه این حکومت اسلامی رو تشکیل بدهیم، احتیاج به رهبر داریم. برای اینکه بتوانیم این حکومت رو تشکیل بدیم، احتیاج به جنگ با طاغوت ها داریم. برای جنگ با طاغوت ها که هدف نیست.
اگه هر وقت حکومت داریم که امکان جنگ وجود نداره، ممکن ما حکومت داشته باشیم ولی ظالمی هم وجود داشته باشه، خاطر اینکه نابودش کنیم، احتیاج به برنامه داریم. پس هر موقع که جنگ شد نتیجه نیست که حکومت رو ترک.
نمی‌فهمم. من متوجه مطلب شما خون نشدم.
حکومت ظالمی هست، یک خاطری می‌خوام که جنگ کنیم یک ظالم رو برکنار کنیم.
اگر حکومت هست، خب همون حاکم فرمانده تعیین میکنه دیگه. برای چی از خدا؟
همون حاکم فرمانده تعیین کرده،
یعنی سمونی
که همون پیامبر
بوده تاجون معین کرده. میگه که اصلا ملکن، ملک میخواییم. اگه اون ملکه دیگه اصلا ملکن چیه؟ چی؟ نه افضل نبوده نبی. بله برای مدیریت و رهبری طالوت افضل بوده، نبی مبلغ عن الله بوده. مبلغ عن الله بودن یه سری شرایط میخواد، رهبری و پادشاهی و فرماندهی و حکومت و امر و نهی سری دیگر از لیاقت ها و شایستگی ها میخواد. کمیت ابن مرحوم کمیل ابن زیاد، این مرد زاهد عابد عالم از سوی امیرالمومنین عزل شد از حکومت و از فرمانداری هیئت، و در نهج البلاغه داریم که امیرالمومنین صلوات الله علیه نامی براش نوشت، آدم خوبی هستم به درد مدیریت شهر نمیخوری، عزلش کرد. چی؟ میدونم. نه کی گفته که پیامبر باید در همه چیز از همه کس، در تبلیغ از سوی خدا، در این تبلیغ، در این کار باید از همه کس شایسته تر باشه. بله. اما در فرماندهی چی؟ فرماندهی چیز دیگری است. فرماندهی، فرمان دادن و فرمان بردن یه مقوله دیگری است. اون امامتی که اون چه که ما میگیم باید افضل از همه مردم باشد، او در امامت است، در رسول است که باید در همه خصلت‌های رهبری من جمله علم و فضل و تقوا و اینها باید این شایستگی داشته باشه. اما نبی بوده است، این نبی از سوی خدا معصوم بوده، معصوم به تمام معنا. اما معصوم بودن غیر از رهبری به این معنا است که امر و نهی کند و مردم او را اطاعت کنند. هارون در زمان حضرت موسی، هارون هم معصوم بود، اما امام کی بود؟ موسی بود. این چنین نیست که هر کس معصوم باشه، هر کس آدم خوبی باشه، هر کس همه مراتب فضل و علم رو داشته باشه، فرماندهی هم از آن او باشه. گاهی ما دو تا امام داریم، یکیشون آمر است و یکی مأمور. دو تا امامن، هر دو هم امامن در زمان خود، هر دو هم همه شایستگی امامت رو دارن، اما از ذلك یکی آمر می شود، دیگری مأمور. و در اینجا ملک طالوت هست، نبی تحت فرمان طالوت عمل می کند. از کجا شما این ادعا رو می فرمایید که طالوت غیر معصومه؟ مگر به شما وحی می شه؟ نه، از آیه استفاده می کنیم که طالوت هم معصوم بوده چون ملک می شود. ملک اگر شد یعنی حق امر و نهی پیدا می کند. حق امر و نهی که پیدا کند یعنی واجب الطاعه می شه، باید معصوم باشه تا واجب الطاعه باشه. بله طالوت معصوم بود در اینجا که به مقام امامت رسید. حالا ما بحث در عصمت و اینها نمی کنیم، کار به اینها نداریم اصلا. آیه می فرماید طالوت ملک شد، ملک شد. بعد می فرماید الله یعطی ملکه من یشا، ملک خدا فقط به خدا، از سوی خدا به کسی که خدا می خواهد داده میشه. ما همین اندازه از استدلال به آیه رو می خواهیم. البته اینها مدلولات التزامی آیه رو هم معلومه که با دلیل میپذیریم، هیچ محذوری هم بر اون مترتب نمیشود. طالوت ملک بوده، فرمان روا بوده و در این فرمان روایی از سوی خدا منصوب میشود. وقتی منصوب شد اون نبی هم تحت فرمان او خواهد بود. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پیش. صلی الله علیه و آله.